پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 27 خرداد ماه 1400 خورشیدی برابر با 17 ژوئن 2021 میلادی است. این 39 شماره بولتن است. شماره تکنولوژی های نو.
امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. این دور همیشه در صدف روزگار نیست، میگویمت ولی تو کجا گوش میکنی. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. جام جهان به خون دل عاشقان پر است، حرمت نگهدار اگرش نوش میکنی. حرمت نگهدار اگرش نوش میکنی. اگرش نوش میکنی، حرمت نگهدار اگرش نوش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش گیرمت، ای ماه با که دست در آغوش میکنی. در ساغر تو چیست که با جرعه نخوص، هوشیار و مست را همه مدهوش میکنی. اگر ز خون سیاوش میکنی، در گوش میکنی سخنی خوش بگویم. بهتر ز گوهری که تو در گوش میکنی. جام جهان خون دله نوش میکنی. جام کنی.
من نیوشا راد، میزبان شما در بولتن هستم، سردبیر برنامه آزاده جاوید.
هوش مصنوعی،
سلفی،
اینترنت اشیا، ماشین لرنینگ،
HSDPA،
دوقلوهای
دیجیتالی،
نسل سوم،
مگابیت،
بیگ دیتا،
میکروسوزن‌ها،
شیمی خورشیدی،
هشتگ،
بلوتوث،
بلاکچین،
GPRS،
رایانه شهری،
محاسبات فضایی،
هیدروژن
سبز، واقعیت مجازی،
مگاپیکسل،
اینستاگرام،
فول اچ دی،
ابرداد،
یادگیری ماشینی،
واقعیت افزوده،
فیسبوک،
اس ام اس،
ام ام اس،
رزولوشن،
بینایی کامپیوتری،
سیگنال،
صنعت
هوایی الکتریکی،
پردازنده،
CPU،
خودروهای خودران،
سیمان کم کربن،
لیتیوم
پلیمری،
زوم دیجیتال،
همجوشی
هسته،
وایرلس،
پورت HDMI،
پورت RGB،
کامپوننت،
سئو کلاه سفید،
جهش ژنتیکی،
پردازشگر گرافیکی،
رایانه‌های کوانتومی،
ربات‌های هوشمند،
برق
فناوری نانو،
CGI،
کدک،
چاپ 4 بعدی،
کارت حافظه،
ارزهای دیجیتال،
سیستم‌های عامل دیجیتال،
هواپیماهای بدون سرنشین،
بیماران مجازی،
پزشکی دیجیتال.
در بولتن امروز به موضوع تکنولوژی‌های جدید و نوظهور پرداختیم. اینکه اونا چه اثراتی در زندگی ما دارن و چه تغییراتی در ما ایجاد می‌کنن. منتظر تماس و اظهار نظر شما درباره این موضوع هستیم. شماره تلفن مستقیم ما هست 201-703-671-8888. در برنامه پاراگراف که پارسا فنایان اون رو تهیه می‌کنه، یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو درباره تکنولوژی‌های نو با صدای پارسا می‌شنویم.
پاراگراف. ما اون نسلی بودیم که همه چیز رو با سرعتی باور نکردنی دیدیم. باور نکردنی در این حد که در عرض چند سال همه چیز اون چنان متحول شد که تکنولوژی‌های قبلش مسخره به نظر می رسیدن. یادم میاد وقتی بچه بودم داستانی توی مجله خوندم که عنوانش این بود: من یک زن سنتی‌ام، اشکالی دارد؟ داستان رو چندین بار خوندم و تا مدت‌ها کلمه به کلمش رو از بر بودم. میدونین داستان زنی بود که از شگفتی و خرابکاری‌هاش در استفاده از تکنولوژی‌های جدید گفته بود و نهایتاً تصمیم گرفته بود برگرده به همون دنیایی که در اون خبری از کلیک‌های شگفت‌انگیزی که زندگی رو عوض می‌کنن نباشه. شاید این واکنش اولیه ما به همه چیز باشه، یا حداقل من خودم خوب می‌دونم که اینطوری هستم. از برنامه‌های جدید گرفته تا وسایل نو و عجیب و غریب. حتما به این دلیله که سخته از چیزهای آشنا بگذریم و به سراغ ناشناخته ها بریم. انگار این سختی فقط هم محدود به تکنولوژی نمیشه. مسیرهای جدید پیاده روی، امتحان کردن یک مزه جدید در رستوران، چسبیدن به همون فیلم و سریال هایی که هزار بار دیدیم و کتاب هایی که هزار بار خوندیم. اما از حق نگذریم، همین تکنولوژی بود که باعث شد ترسمون بریزه. اولش خرید آنلاین ترسناک بود، الان به یکی از روتین ترین کارها تبدیل شده. اولش قرار بود تلفن‌های تصویری بیان و حالا ویدیو کال کردن عضو ثابت زندگی همه ماست. اولش قرار بود گوشی‌هایی بیان که هیچ دکمه‌ای نداشته باشن و حالا پیدا کردن گوشی‌های دکمه‌دار اونقدر سخته که باید سراغ عتیق فروشی‌ها بریم. خلاصه همه چیز عوض شده. از حق نگذریم، اگر همین تکنولوژی نبود این روزها رو چطور می‌خواستیم دووم بیاریم؟ میدونم هنوز هم جایی در دنیا هست که مردم برای یک گوشی تلفن مجبورن در به در بشن و اگه لپتاپی خراب شه باید فاتحه‌اش رو خوند. اما همین که مردم دنیا به این سرعت تونستن خودشون رو با شرایط وفق بدن جای تحسین داره. همه کارها به دورکاری تبدیل شدن و همه مدرسه ها و دانشگاه ها به کلاس آنلاین. اصلا همین که برای پرداخت قبض مجبور نیستیم ساعت‌ها تو صف وایسیم خودش خیلیه. حالا فقط یه چیز مونده که باید حواسمون رو بهش جمع کنیم. اگه عکسای دوستامون رو تو فیسبوک لایک میکنیم و تو اینستاگرام خبرای ازدواج و نامزدی رو دنبال میکنیم، اگه توی واتساپ و تلگرام چند تا پیغام به هم میدیم و نهایتاً ما یک بار ویدیو کال میکنیم که اخبار جدید زندگی رو رد و بدل کنیم، معنیش این نیست که با اونا ارتباط داریم. فراموش نکنیم که ما نباید برای زندگی کردن به درون گوشی هامون فرو بریم و همونجا بمونیم. ما آیکون های اپلیکیشن ها نیستیم که جامون تو گوشی ها باشه. ما قرار زندگی رو تجربه کنیم. توی خیابونا بدویم، غذاهای مختلف بخوریم و آدما رو سفت و سخت در آغوش بگیریم. زندگی این است.
زمانو یادتونه که اگه دلمون برای کسی تنگ میشد یا نگرانش بودیم و میخواستیم از حال و احوالش با خبر بشیم و از حال و احوال خودمون با خبرش کنیم، براش نامه مینوشتیم؟ تازه بعد از اینکه نامه رو تمبر میزدیم و یا توی صندوق پست محله مینداختیم یا به اداره پست میرفتیم و نامه رو پست میکردیم، نوبت انتظار بود برای رسیدن جواب نامه. و وقتی یه روز نامه رسان آشنای سالیان سال می اومد و جواب نامه رو می آورد و ما هم پاداشی به اون می دادیم یا نمی دادیم، اونقدر خوشحال و هیجان زده می شدیم که نمی دونستیم چه جوری پاکت رو باز کنیم. بعدش هم تند و تند نامه رو می خوندیم بارها و بارها تا جایی که شاید خط به خطش رو حفظ می شدیم. اما حالا چی؟ به محض اینکه دلمون برای هر کسی در هر جای دنیا تنگ بشه یا کارش داشته باشیم، در کوتاه‌ترین زمان میتونیم باهاش تماس بگیریم، اونم صوتی و تصویری. میتونیم شب و روز رو به هم پیوند بدیم و از مناظر روز و شب در هر جای دنیا لذت ببریم، اونم همزمان. خب کمتر حرف بزنم و دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه یادی از گذشته که آزاده جاوید تهیهش میکنه. پگاه موافق قصه ای از خودش رو اجرا میکنه.
یادی از گذشته. غافلگیر کردن عزیز جان. یه خاطره رو که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به 45 سال پیش، وقتی که تکنولوژی مهران کیت بازارش بین نوجوانان و جوانان مستعد و علاقه‌مند به کاوش‌های الکترونیکی خیلی داغ بود. من اون زمان 14 سالم بود و برادرم امید که عاشق الکترونیک بود 15 ساله بود. امید همیشه یا سرش تو کتاب بود یا در حال آزمایشات الکترونیکی. اون مشتری پروپا قرص محصولات مهران کیت بود که در واقع مجموعه ای از ابزار و آلات الکترونیکی بود همراه با نقشه و راهنما که میشد باهاش وسایل مختلفی رو توی خونه ساخت. امید همیشه با این کیت ها مشغول بود. یه بار رادیوی ترانزیستوری درست میکرد، یه بار بلنگو، یه بار تایمر و یه بار چراغ چشمکزن و باید بگم این چیزها تو اون دوران خیلی چشمگیر و حیرت انگیز بود و همه تو خونه ما امید رو یک نابغه میدونستن. البته بعضی وقتا هم هنرهای امید خان درد سرساز میشد. مثلا یه بار که آژیر پلیس درست کرده بود و یه دفعه تو خونه صدای آژیر پیچید، همه وحشت زده و هراسون شده بودن و فکر میکردن ماشین پلیس وارد حیاط خونه شده. و وقتی حقیقت ماجرا کشف شد، پدرم امید رو تا یک هفته از انجام آزمایش‌های علمی محروم کرد. عزیز جان ما، مادر بزرگم، روح شاد، اون زمان با ما زندگی می‌کرد. عزیز جان تو اتاقش یه رادیو داشت که خیلی بهش وابسته بود و همیشه به برنامه‌هاش گوش می‌داد. اون یه آرزوی خیلی بزرگ داشت که همیشه و هر روز تکرارش می‌کرد و اونم این بود که میشه از این رادیو درباره دیانت باهایی و اعتقادات ما باهاییان صحبت کنم. میدونم بالاخره یه روزی این اتفاق میفته، ولی هی اون روز من دیگه تو این دنیا نیستم. یه روز امید منو صدا کرد تو اتاقش و گفت آرزو گوش کن، میخوام یه کاری بکنم، تو هم باید کمکم کنی. گفتم یا خدا چه کاری؟ دوباره دست گل به آب ندی مامان و بابا رو عصبانی کنی. گفت نه بابا، کار خوبیه، همم خوشحال میشن. تو فقط باید یه کمک کوچولو به من بکنی. گفتم خب باشه بگو. امید منو برد سر میز کارش که کلی مدار و سیم و نقشه و قطعات الکترونیکی روش پخش شده بود. یه بلنگو رو که روی یه تخته نصب شده بود بهم نشون داد و گفت اینو میبینی؟ من میخوام آرزوی عزیز جان رو عملی کنم. گفتم وای چی کار میخوای بکنی؟ گفت هیچی نترس. طول موج این فرستنده رو طوری تنظیم کردم که رادیوی عزیز جان بتونه اونو بگیره، ولی قدرتش زیاد نیست و از این خونه اونورتر نمیره. تو فقط برو تو اتاق عزیز جان و رادیوش رو روشن کن و بذار روی این طول موجی که بهت میگم. بعد از نهار عزیز جان رفت اتاقش که کمی استراحت کنه و طبق معمول سر ساعت 2 بعد از ظهر به اخبار گوش بده. منم همراهش رفتم و یواشکی طول موج رادیو رو تغییر دادم و گذاشتم روی همون عددی که امید گفته بود و شروع کردیم از این در و اون در حرف زدن. ضمناً چشمم به ساعت بود که طبق قراری که با امید گذاشته بودیم به موقع رادیو رو روشن کنم. 5 دقیقه به 2 خود عزیز جان که حواسش از همه ما جمع‌تر بود رادیو رو روشن کرد. ولی چون من طول موج رو تغییر داده بودم فقط صدای پارازیت می اومد. نگران شد و گفت ای وای چطور شده؟ مثل اینکه تنظیمش به هم خورده. بیا مادر ببین میتونی درستش کنی؟ یواشکی صدای رادیو رو کم کردم و شروع کردم طول موج رو تغییر دادن. هی بالا و پایین کردم تا ساعت شد 2 و دوباره گذاشتمش رو طول موجی که قرارمون بود و صدای رادیو رو بلند کردم. گوینده رادیو شروع به صحبت کرد و عزیز جان گفت آها درست شد. گوینده رادیو که در واقع امید بود که صداش رو کمی تغییر داده بود گفت شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره یک مطلب مهم و تاریخی با شما صحبت کنیم. حدود 130 سال پیش در ایران دیانتی به وجود آمد که پیام شارع و مؤسس آن صلح و وحدت بین ابنای بشر بود. عزیز جان گوشهاش تیز شد. چشماش گرد شده بود. زبونش بند اومده بود و به من اشاره می‌کرد که گوش کنم. گوینده ادامه داد: این دین که آیین بهایی نامیده می شود در ایران و سراسر جهان پیروان بسیاری دارد. از جمله اصول این دیانت می توان به این موارد اشاره کرد: وحدت عالم انسانی، صلح عمومی، تساوی بین زن و مرد، تعلیم و تربیت کودکان. همینطور که گوینده داشت به صحبت در این باره ادامه می داد، من چشمم به عزیز جان افتاد و دیدم که حالش اصلا خوب نیست. بلا فاصله پدر و مادرم رو صدا کردم و فرستادمشون سراغ عزیز جان و رفتم توی اتاق امید و بهش گفتم امید خان باز دست گل به آب دادی. عزیز جان از شدت خوشحالی نزدیک سکته کنه، قطعش کن دیگه. عزیز جان رو بردم بیمارستان ولی خدا رو شکر به خیر گذشت. امید خیلی ناراحت و پشیمون شده بود و همش میگفت من فقط میخواستم یه شوخی با عزیز جان بکنم و از شدت ناراحتی خودش تا 1 ماه سمت میز کارش نرفت. سالها از اون ماجرا میگذره. امروز تکنولوژی های نو اخبار این آیین رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سرتاسر عالم منتشر میکنن و عزیز جان حتما از عوالم بالا شاهد و ناظر این ماجرا است.
به بولتن گوش میدین. هممون این احساس رو داریم که توسعه اختراع‌ها و فناوری‌های جدید و روزافزون تغییرات زیادی در زندگیمون ایجاد کرده، هم مثبت هم منفی. دلیل این همه نوآوری هم اولا ذهن کنجکاو و خلاق انسانه که نمیتونه متوقف بشه و دیگه نیازهای انسان در هر زمان و مکانه.
این وسط می‌بینیم که فناوری‌های جدید در بسیاری از موارد به منابع زیستی خود انسان صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند. صدماتی که می‌بینیم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و تنها در حد حرف و افسوس و نظریه و موافقت و مخالفت باقی می‌مونند. فناوری شیوه‌های ارتباطیمون رو تغییر داده، ما رو به دیجیتال معتاد کرده، سبک زندگیمون رو تغییر داده، روابط خانوادگی رو تحت تأثیر قرار داده، روی سلامتی ما تأثیر گذاشته، به زندگیمون سرعت داده ولی کیفیت زندگیمون رو کاهش داده و بسیاری از موارد دیگه که فرصتش رو نداریم دربارش صحبت کنیم. اما از شما دعوت میکنم به برنامه ما مردم نازنین که نوید توکلی تهیه میکنه توجه کنین. او و ارسطو رحمانیان مهمان برنامهش مسئله تکنولوژی های جدید رو از منظر جامعه شناسی بررسی میکنن. بشنویم.
ما مردم نازنین، سلام. سلام به شما مردم نازنین. خیلی خوشحالم که این هفته هم من نوید توکلی و دوست خوبم ارسطو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، رو در برنامه خودتون ما مردم نازنین همراهی میکنید. این هفته قراره که با ارسطو درباره تکنولوژی های نو صحبت کنیم. خب ارسطو جان، مثل همیشه خیلی خوشحالم که امروز با ما هستی. خیلی خوش اومدی و امیدوارم سالم و سرحال باشی. در مورد تکنولوژی های نو، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که اگه این تکنولوژی های نو نبودن، یا حداقل اگه اینقدر پیشرفته نبودن، من و تو نمیتونستیم به این صورت از راه دور بشینیم و به صورت لایو با هم گفتگو کنیم و خب طبعا ما مردم نازنین به این شکلی که الان هست نمیبود. اما چطور از این بحث شخصی دوست دارم با این سوال شروع کنم: آیا استفاده از تکنولوژی نیاز به فرهنگ خاصی داره؟ یا میشه اینطوری پرسید چه ارتباطی بین تکنولوژی و فرهنگ وجود داره؟
ممنون نوی جان، منم درود میفرستم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه‌تون. ممنون. و تشکر میکنم از تکنولوژی های نو که ما رو به هم متصل میکنم.
بله واقعا.
خدمت شما بگم که بله، تکنولوژی اساسا جزو موضوعات مهمیه که تو حوزه‌های مختلف من جمله جامعه شناسی قابل بررسیه.
بله.
جالبه بدونین که بعضی جامعه شناسای ایرانی اتفاقا یکی از علتهای عدم توسعه صنعتی و تکنولوژیک ایران رو همین عدم پرداختن و جدی گرفتن جنبه‌های غیر اقتصادی، غیر فنی و غیر سیاسی تکنولوژی میدونن. مثلا یکی از جنبه‌های خیلی مهمش بحث رابطه بین تکنولوژی و فرهنگه.
جالبه.
که خب زیر مجموعه موضوعات جامعه شناسی در واقع قرار میگیره. بحث کلی اینجا اینه که توی این رابطه، توی ایران مخصوصا، ما دچار تأخر فرهنگی هستیم. احتمالا این جمله رو قبلا هم شنیدین که میگن مثلا فلان تکنولوژی توی ایران اومده اما فرهنگ استفاده از اون هنوز نیومده یا هنوز جا نیفتاده.
بله.
این تقریبا همون بحث رابطه تکنولوژی و فرهنگه. توی این رابطه معمولا دو بعد مهم وجود داره: یکی موانع فرهنگی در ورود یک تکنولوژی به جامعه است و دوم ارزش‌های خود اون تکنولوژی. بعد اول مربوط به عناصر فرهنگی میشه که مانع توسعه تکنولوژی میشن و بعد دوم ارزش‌های جدیدیه که باید همگام با تکنولوژی وارد بشه، آموزش داده بشه و جای عناصر سنتی رو بگیره و به جای عناصر بازدارنده، عناصر پیشبرنده فرهنگی داشته باشیم. اما یک مسئله مهم وجود داره: به علت ضعف تو بعد اول یک الگوی کلی بر کشور ما به وجود اومده، اونم اینه که ورود هر تکنولوژی جدید به ایران همیشه با مخالفت و مقاومت‌های اولیه روبرو میشه.
بله.
و اغلب تو برخورد باهاش واکنش منفی نشون میدن. اما میبینیم که همین تکنولوژی بعد از مدتی تبدیل به جزء ضروری و لاینفک جامعه‌مون میشه.
دقیقاً.
و این مسئله داره دائما هم تکرار میشه. از تکنولوژی خیلی قدیمی مثل مثلا دوش حموم بگیرین تا تکنولوژی جدیدتر مثل شبکه‌های اجتماعی به عنوان تکنولوژی رسانه‌ای یا تکنولوژی نو. این که میگیم ضعف تو بعد اول منظور اینه که سلسله عناصر فرهنگی سنتی وجود داره که مانع از پذیرش به موقع این تکنولوژی ها میشه و تاکید میکنم رو کلمه به موقع. این عناصر لزوماً تو فرهنگ عمومی جامعه ممکنه وجود نداشته باشه، یعنی گاهی تو فرهنگ سنتیه، گاهی تو فرهنگ دینی، گاهی تو فرهنگ روستایی یا شهری یا فرهنگ مختص یک حوزه شغلی و صنفی، و البته خب طبیعتاً از همه مهمتر ممکن از عناصر فرهنگ ایدئولوژی حاکم و مسلط جامعه که تصمیم گیرنده هم هست باشه که مانع از این پذیرش میشه.
بله.
درنچه اونقدر دیر میشه که تکنولوژی با تمام ابعاد و فرهنگ‌های شکل گرفته دور برش به شکل تهاجمی و هجیم وارد جامعه میشه. در اینجا دیگه جامعه فرصت سازگاری با کیفیت و عمیق با این تکنولوژی رو از دست میده و در نتیجه همون بحث تأخر فرهنگی به وجود میاد.
فکر کنم الان بتونیم الگوی ورود تکنولوژی به ایران رو به طور خلاصه ترسیم کنیم.
دقیقاً، اتفاقا آگبرن نظریه داره به اسم واپسماندگی فرهنگی یا عقب افتادگی فرهنگی.
بله.
این نظریه تو این حوزه دقیقاً همین موضوع رو تبیین میکنه که الگوی ورود تکنولوژی به جامعه ایران به هر دلیلی این شکلیه که ابتدا تکنولوژی وارد میشه، همون اول در برابر ورودش مقاومت صورت میگیره.
بله.
پس استفاده ازش یا غیر قانونیه و یا در قشر بسیار اقلیتی از افراد رواج پیدا میکنه و در ادامه اونقدر این تکنولوژی در جهان جا میفته که بخشی از پیشرفتن زندگی رو وابسته به خودش میکنه. در نتیجه از اونجا که جامعه ما هم علاقه‌مند به فرآیند جهان شدن هست و خب ارتباط داره از طریق رسانه‌ها اونو با جامعه جهانی، ناچار میشه این تکنولوژی رو به یک بار وارد کنه و این یک بارگی سبب میشه فرصت‌های لازم برای سازگاری فرهنگی با این تکنولوژی فراهم نشه و بیشتر انرژی و زمان صرف همین دعواهای بین موافقین و مخالفین تکنولوژی ها بشه. در نتیجه نه آموزشی برای فرهنگ سازی صورت میگیره، نه جنبه های فرهنگی که نیازمند تغییر تدریجی هستن اینا درست تغییر میکنن. اینجاست که همون واپسماندگی فرهنگی آگبرن اتفاق میفته، یعنی جنبه هایی از فرهنگ در سازگاری با تکنولوژی عقب میمونه و دوچار معضل میشه بدون اینکه حالا حل بشه. حتی ما میبینیم که سالها این دعوای موافقین و مخالفین پابرجا میمونه و مسئله حل نمیشه.
بسیار خوب، تا اینجا همه چی درست، اما این واپسماندگی فرهنگی که گفتی چه ارتباطی داره با عدم توسعه تکنولوژی که اول حرفات بهش اشاره کردی؟
آها، نکته اساسی و ربط این مسئله با اون موضوع اینجاست که وقتی فرهنگ یک جامعه فرصت کافی برای سازگاری با تکنولوژی رو پیدا نکنه،
خب،
عملا امکان جذب و بازتولید رو از دست میده.
آها.
در نتیجه فقط به دنبال پیشرفت اون تکنولوژی و آپگریدهای جدیدش در حال دویدنه دیگه. این شرایط باعث میشه که هیچ وقت به مرحله تولید تکنولوژیکی نرسه، چون تولید نیازمند بازتولید فرهنگیه، یعنی باید اون موضوع تو فرهنگ اول جا بیفته و در قالب همون فرهنگ بازتولید بشه، یعنی بومی سازی بشه، در ادامه تبدیل میشه به یک ارزش فرهنگی وقتی جا میفته و وقتی این گونه شد مبدل میشه به یک چیز ارزشمند، بنابراین توجیه اقتصادی پیدا میکنه و تو این مرحله میشه برنامه‌ریزی کرد برای اینکه چگونه این تکنولوژی ارزشمند بومی سازی شده حالا تولید هم بشه. این تولید میتونه خودش هم بومی سازی بشه و نیازهای شکل گرفته مختص اون جامعه بومی حول اون تکنولوژی به اون در واقع جواب حالا ویژه تری بده. یعنی مثلا شما یک گوشی همراه، تلفن همراه که دارید با قابلیت‌هایی،
بله،
با قابلیت ویژه‌ای، در حالی که حالا مثلا قابلیت تلفن همراه من ممکنه با شما متفاوت باشه، قابلیت ویژه گوشی شما در پاسخ به نیاز یک فرهنگ تکنولوژیکی شکل گرفته که حالا اون فرهنگ اون نیازها توش مهمتر بوده و گوشی موبایل من در فرهنگ تکنولوژیکی دیگه‌ای، و به این شکل یک تکنولوژی تو فرهنگ‌های مختلف به اشکال و در تنوع و گوناگونی تولید میشه و روز به روز پیشرفت میکنه.
آها، خب این قضیه قطعا آسیب‌های دیگه هم در پی داره دیگه، نه؟
خب وقتی یه فرهنگ به خوبی نمیتونه تکنولوژی جدید رو جذب کنه، امکان تولید ظرفیت‌های فرهنگی جدید هم کمتر میشه و کمتر فراهم میشه. چون فرهنگ از طریق جذب و پیوندهاست که غنی‌تر و بزرگتر میشه.
بله.
در واقع این فرهنگ با مقاومت کردن در برابر تکنولوژی نو داره با دست خودش در برابر تغییر و پیشرفت خودش مقاومت میکنه و نمیذاره معانی و ایده‌های جدید توی این فرهنگ شکل بگیره.
آها.
البته در این میان نباید از این موضوع غافل بشیم که نسل جوان به هر حال خواهان تکنولوژی نو هست و این مقاومت‌های فرهنگی باعث میشه هرچه بیشتر با فرهنگ سنتی فاصله بگیره و متاسفانه از اون بیزار بشه. این در حالیه که فرهنگ سنتی لزوماً شامل 100% عناصر منفی یا به درد نخور نیست طبیعتاً.
بله.
اما نسل جوان ناچاراً کل این فرهنگ رو میخواد دور بریزه و متاسفانه هیچ آلترناتیو فرهنگی هم براش فراهم نیست که بخواد جایگزین بکنه. چون فرهنگ هم خب یک پکیج کامل نیست که بشه اون رو از یه جایی وارد کرد، بلکه دقیقاً به همین شکل هست که بر پایه‌ها و ستون‌های فرهنگی قبلی سوار میشه و به تدریج اون رو در واقع تغییر میده و بروز میکنه.
بله.
پس میبینیم که چقدر بحث تکنولوژی‌های نو میتونه تو موضوع فرهنگ ما مهم باشه و امروزه توی جامعه ایران با چه چالش مهم و جدی طرف هستیم. امیدواریم حالا چه در سطح کلان مدیریت توسعه و چه در سطح خانواده ها این موضوع بیشتر مورد تأمل قرار بگیره و براش برنامه‌ریزی دقیق و دلسوزانه‌ای انجام بشه.
منتظر پیشنهادات و انتقادات شما از بولتن و سایر برنامه‌های رادیو پیام دوست هستیم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org.
تو آن تمی که خون چکیده در جامت، جهنمیست میان قلب آرامت. مرا مبر به سرزمین بدنامت، به گوشه سکوت بی سر انجامت. تو آن غمی که خنده بر لبت داری، به صورتت نقاب معرفت داری. به جز بغض بگو چه در دلت داری، بی عشق چگونه امنیت داری. ای بی خبر از حال من، خون می چکد از بال من. به قلب خود بده کارم، چه حال ناخوشی دارم. تکرار عاشقانه ها فرشته عذابم را، جواب انتخابم را، جنون گرفت خوابم را. دیدم میان شعله رقصیدم، میان گریه خندیدم، ولی تو را نبخشیدم. ای بی خبر از حال من، چکد از بال من. به قلب خود بده کارم، چه حال ناخوشی دارم. آه ای دل دلگیر من، ای آه دامن گیر من. مرا بگیر از این تکرار، به عاشقانه ها بسپار.
نکته برنامه طنز بولتن به تهیه کنندگی رامان شکیبه. او و همکارش سهراب مظفری برنامه رو اجرا میکنن با موضوع تکنولوژی های نو.
نکته.
سلام. با تو اما یه دقیقه کلتو بیار بیرون از اون گوشی. چی داره اون اینستا اینقدر توشی؟
تو توش نیستی؟
هستم.
خب
دارم در مورد یه درد مشترک درد دل میکنم.
اخبار روز دنیا.
خب حالا ندونیم چی میشه؟
عقب میافتیم.
خب امروز چه خبر؟
از کجاش بگم؟
از اونجاش.
خب امروز یه دعوای حسابی داشتیم بین یه گودزیلای مجازی و یه گوریل اینترنتی تو ترکیه.
خب
یه بازیکن فوتبال سایت شرط‌بندی زده تو ترکیه.
خب
یه بازیکن تیم ملی فوتبال سایت شرط‌بندی زده
تو ترکیه.
دیدی از اخبار عقبی؟ از قضا یکی تو ترکیه نیست.
خب
یه خواننده پاپ سایت شرط‌بندی زده.
این یکی دیگه تو ترکیه است.
نه ولی تو ترکیه هم نمایندگی داره.
خب الان اینا رو ندونی عقب میافتی؟
ما به همینا اکتفا نمی‌کنیم. خب
میشنوم.
تکنولوژی به تحکیم پایه‌های ستون نهاد خانواده کمک می‌کنه.
چطوری؟
مثلا پدری داریم دلسوز 24 حریف تمرینی پسر بچه ورزشکارشه.
خب این الان ستون محکم می‌کنه؟
بله. اون بچه مگه ورزش نمی‌کنه؟
بله بله.
اون بچه نباید جون داشته باشه؟
بله بله.
خب اون بچه نباید نون بخوره که بتونه افتخار آفرینی کنه؟
بله.
خب آیا این وظیفه ای پدرش نیست؟
بله.
خب آیا این بده که یه پسر بچه 7 ساله توی نون درآوردن به پدرش کمک کنه؟
در غلط بودن اینایی که میگی که شکی نیست. ولی کجای زندگی تو رو میگیره؟
این گیر دادنای تو کجای زندگی تو رو میگیره؟
زندگی من راهنمایی توئه.
تیکتو گرفتم ولی اهمیت نمیدم.
با سپاس.
یعنی تو میگی تکنولوژی بده دیگه؟
خیر.
پس چی؟
طبیعتاً با درک بیشتری که از تکنولوژی دارم میتونم راهنماییت کنم.
کجاست؟
چی کجاست؟
درک بیشترت.
توی کلاسای درسم که از طریق همین تکنولوژی کسبش کردم.
با کت و کراوات و شلوارکت دیگه.
مهم اون چیزیه که دیده میشه.
اگه اون چیزی که دیده میشه یهو بلند شه و گلگلی‌های دیده نشدهش عیان بشه، مهم کدومه؟
مهم آن است که تغییر در نگاه تو باشد، نه در چیزی که به آن مینگری.
احسنت.
من با تکنولوژی در کلاسای درسم حاضر شدم
و در همان حال با استفاده از همان تکنولوژی دوربین را خاموش کردی و خوابیدی.
و در این حال توانستم با استفاده از تکنولوژی در امتحاناتم شرکت کنم و نمره قبولی بگیرم.
و در همان وقت با استفاده از تکنولوژی گوگل یار و یاور شما در امتحاناتتان بود.
ولی تکنولوژی باعث شد که حتی شبها هم با لپتاپم در کلاس‌ها کسب علم کنم
و کسب علمتان را همزمان در تبلتتان با رصد و تماشای لیگ‌های معتبر فوتبال اروپایی گسترش دادید.
اه بس کن دیگه، هر چی میگم یه چیزی میگه.
پس یعنی با تکنولوژی موافقی؟
اونجوری که خودم میگم بله.
یعنی می‌خوای بگی استیکرهای خانوادگی برای جذابیت نداره؟
خیر.
یعنی مهرت ماندگار جانان من وسط یه دسته گلایول قشنگ نیست؟
خیر.
از راه دور میبوسم دختر نازم چی؟
خیر.
به کامت باشه ایشالله هم نه؟
خیر.
یوبسی دیگه.
در جامعه ای که به روشن فکرش بگن یوبس، وضع ما بهتر از این نمیشه.
خب روشن فکر یوبس
در نیابد حال پخته هیچ خام.
خب آقای روشن فکر یوبس پخته، راهنماییمون کنید که چطوری از تکنولوژی استفاده کنیم.
مثلا برای حمایت از حقوق انسان‌ها میشه از تکنولوژی استفاده کرد.
مثال لطفاً.
میریم تو گروه کسایی که حقوقشون پایمال شده.
از اون گروه نهایت دو نفر بیان بالا که اونام تو همون مرحله اول حذفی با جام خدافظی میکنه.
تبریک میگم، شما با همین لودگریا تو گروه مقابل قرار میگیری.
ببخشید.
به درد نمیخوره. متن این عذرخواهی سفارشی رو کی برای شما نوشته بود؟
آقای قاضی الان چیکار کنم راضی شی؟
بمیر.
خب من مولدم.
میگم لوده دیگه، گردن بگیر.
خب آقای روشن فکر یوبس پخته قاضی، شما که انقدر دغدغه‌مندی،
صاحب کن.
دغدغه‌مندی؟
دغدغه‌مندم.
پس آقای روشن فکر یوبس پخته قاضی دغدغه‌مند، آیا وکیل نه چیز، اگه انقدر از ماها ناراحتی جمع کن از فضای مجازی برو.
من چرا میدونو خالی کنم؟ شماها باید ببینین که با سوء استفاده هاتون این اختراعات رو مثل خودتون چیپ و لوده کردین.
واسه یه سامورایی همه جا ژاپنه. هر جا برم تکنولوژی در صدر استفاده هامه.
مثلا
میرم درس میخونم.
تو
آموزش میبینم.
بعدش
فضانورد میشم.
همین چند دقیقه پیش تو فضا بودی.
شاگرد شوفر فضاپیما میشم.
احسنت. بعدش هم شوفر فضاپیما میشی.
احسنت. بعدش هم پرواز میکنم مریخ.
کلابا تکنولوژی رو با خودت ببری مریخ.
احسنت.
بند خدا، تو همونی هستی که بعد از رد کردن لایه اوزون باید دنبال نصفه دوم سفینت کل آسمون رو رصد کنی و تهش دو آبای آزاد پیداش کنی.
خب حداقل من یه خروجی داشتم.
البته شما دو تا خروجی داشتی.
چرا دو تا؟
پس چند تا؟
چرا چند تا؟
دو تا.
یکیش
که افتاد تو آبهای آزاد، یکی دیگه‌ش هم تو فضا گم و گوره.
حداقل لایه اوزون رو رد کردم. تو چیکار کردی؟
من با تکنولوژی هم تحصیل کردم، هم از حقوق انسان‌ها دفاع کردم.
ولی خروجی کارت فارغ التحصیلی مجازی و گروه بندی خلق الله بود.
لابد می‌خوای بگی استفاده از تکنولوژی مهمه، نه خود تکنولوژی.
بله.
خب از اول میگفتی؟
ولی منم از اول می‌خواستم همینو بگم، ولی گفتم 5 دقیقه کشش بده.
حالا چقدر شده؟
اینقدر.
پس یه ذره وقت داریم. حالا چیکار کنیم؟
یه فیلم فرستادم تو واتساپ، نگاه کن.
Hello, it's me. Hello, from the other side.
Hello, it's me. Hello, from the other side.
مهم آن است که تغییر در نگاه تو باشد، نه در چیزی که به آن می نگری.
و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت.
آیه های ملکوت. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی می‌فرمایند: هو الله، اعظم فضائل عالم انسانی علم است. علم سبب ظهور فیض الهی است. علم کاشف اسرار است. علم نظیر آینه است که صور اشیا در آن مرتسم. علم به هر شخصی معلومات بر جمعی می‌دهد و هر فردی از افراد انسانی را عبارت از جمیع بشر می کند، زیرا علم آنچه جمیع اکتشاف کردند، یعنی معلومات جمیع بشر را به انسان تعلیم می کند. علم است که انسان را مطلع بر جمیع وقایع زمان سابق می نماید. علم است که انسان را کاشف اسرار مستقبل می کند. ملاحظه کنید که جمیع کائنات کبیره و صغیره اسیر طبیعتند. مثلا آفتاب اسیر طبیعت است. جمیع سیارات، جمیع نجوم ساطعه اسیر طبیعتند. عناصر اسیر طبیعتند. جماد و نبات و حیوان اسیر طبیعتند و از تقاضای طبیعت تجاوز نتوانند. این آفتاب به این عظمت از مدار خیش ابداً تجاوز نتواند و اراده ندارد. اسیر طبیعت است. وحوش و طیور اسیر طبیعت هست. دریای به این عظمت اسیر طبیعت است. کره ارض اسیر طبیعت است. ادنا تجاوزی از قانون طبیعت نتواند. ولی انسان حاکم بر طبیعت است. قواعد و احکام طبیعت را می شکند. بر طبیعت حکم می کند. همچنین می فرمایند انسان حاکم بر طبیعت است. این فضیلت را آیا انسان از چه حاصل کرده است؟ از علم حاصل شده. پس معلوم است که علم اعظم فضائل انسانی است. خرق عادات و هتک قوانین طبیعت مختص به علم است. حالا که خدا به انسان چنین قوه و استعدادی عنایت فرموده که خرق عالم طبیعت کند، حیف است این موهبت را در امور مضر تلف نماید. حیف است در بغض و عداوت مجرا دارد. حیف است در ظلم و تعدی صرف نماید. باید این قوت را در احیای نفوس مبذول دارد، در خیر عمومی صرف کند و در صلح و صلاح به کار برد. در مأموریت عالم و راحت نفوس و الفت و محبت بین بشر حصر نماید. این است موهبتی که حقیقت انسان از آن تزیین یابد.
دوستان میتونین در تلگرام هم با ما تماس بگیرین به نشانی @persianbmscontact. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.